بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن من ظلمهم. در محضر آیات نورانی قرآن هستیم. سوره مبارکه توبه آیات 107 تا 111 این سوره مبارکه در رابطه با معرفی گروهی از منافقان که با روش‌های مختلف بر علیه اسلام، پیامبر اسلام توطئه می کردند، بر اساس اون خباثت درونی که داشتند، بالاخره منافق در ظاهر مؤمن هست اما در باطن و در واقع گرفتار شرک و کفر و نفاق هست، و لذا با اون خباثت باطنیشون حتی از نام مسجد سازی و توطئه‌ای که بخوان در مرکز اسلامی در قالب مسجد سازی مسجدی بسازن و به نام عبادت خدا و نماز جماعت در اون مسجد حضور پیدا بکنن، در حالی که هدفشون نه عبادت هست نه خداپرستی هست، بلکه فقط و فقط برای دسیسه و توطئه و طراحی انواع برنامه‌های ریشه‌کن کننده اسلام را زمینه‌اش را اونجا فراهم کنند. این خطری است که منافقان در طول تاریخ بر علیه اسلام و مسلمین داشتند و دارند و خواهند داشت. اینجاست که مؤمنین وظیفه دارند دشمن شناس باشند و خصوصا مواظب باشند انسانهای فرصت طلب در لباس اسلام، در حالی که در واقع منافق هستند، نفوذ نکنند، فرصت طلب نباشند، از فرصت طلبی سوء استفاده نکنند. این است که این برای مؤمنین و حزب الله ها یک درس مهمی است، این آیات نورانی، که بصیرت داشته باشند، با بصیرت خودشون توطئه های دشمنان خصوصا دشمن داخلی را خونسا کنند. چون دشمن داخلی تمام توطئه های دشمنان خطرناک خارجی را در درون طراحی میکنه و زمینه را برای نفوذ دشمنان سرسخت و کینه‌توز اسلام و مسلمین و مؤمنین فراهم میکنه. این است که خطر منافقین از کفار بیشتره و منافقین از کفار بدترند و در قیامت هم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدترین عذاب الهی به اصطلاح منتظر منافقین هست در روز قیامت. در آیه شریفه 107 این آیه هست: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارشادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. یعنی گروهی از منافقان که مسجدی ساختن برای ضرر رسوندن به مسلمین و کفرن برای تقویت کفر و تفریقن بین المؤمنین برای تفرقه افکنی میان مسلمان ها و مؤمنین واقعی، و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، و به اصطلاح اینها کمینگاه برای اشخاصی که قبلا به پیامبر و دین خدا ایمان نداشتند و مبارزه کرده بودند، برای اونها میخوان کمینگاه درست کنند. طایفه ای از بنی عمرو بن عوف در سرزمین قبا در نزدیکی مدینه، همونجا که اولین مسجد به نام مسجد قبا ساخته شد بعد از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه منوره، این بنی عمرو بن عوف مسجدی ساختن و از پیامبر اکرم تقاضا کردن که تشریف ببره اونجا نمازی بخونه و با حضور خودشون مسجد رو مبارک و متبرک بکنه. پیامبر اکرم هم قبول فرمود و تشریف برد اونجا نماز خوند و از اونام تشکر کرد. پس از این ماجرا یک گروه دیگری از طایفه بنی غنم بن عوف که منافق بودند، اینا هم خواستن به اصطلاح با مسجد ساختن در برابر مسجد قبا اون حسادت و کینه خودشون را به مؤمنین ابراز کنند. گفتن در مقابل مسجد قبا که به دست خود پیامبر و مؤمنین واقعی ساخته شده بود مسجد می سازیم و در اون نماز می خونیم و در جماعت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم حاضر نمی شویم، یعنی یه دکانی در برابر پیامبر اکرم و نماز جماعت ایشون باز می کنیم. علاوه بر این منافقین با این کار می خواستن یه پایگاهی برای یک مرد بسیار خبیث آماده کنن. شخصی بود به نام ابو عامر راهب، قبل از جاهلیت ایشون خود را به عنوان راهب مسیحی معرفی کرده بود. وقتی که پیامبر اکرم به مدینه اومد به او حسد ورزید و علیه پیامبر گروه‌هایی را تشکیل داد. بعد که شناخته شد به مکه فرار کرد و پس از فتح مکه که همه ایمان آوردن اکثرن به طور قاطع مسلمان شدن اکثریت، به طائف فرار کرد. پس از اسلام آوردن اهل طائف به شام متواری شد، بعد به سمت روم حرکت کرد تا علیه پیامبر اسلام از قیصر روم تقاضای کمک بکنه. در همین زمان بود که به منافقین مدینه پیغام داد که خود را برای جنگ با پیامبر آماده کنید و مسجدی بنا بکنید و منتظر من و سپاه روم باشید، میاییم و پرچم اسلام و پیامبر اسلام رو سرنگون میکنید. یه اینچنین پیامی داد و با این پیام طایفه بنی غنم ابن عوف که منافقان بودن شروع کردن مسجدی ساختن. خب منتها این شخص یعنی ابو عامر راهب خداوند دیگه بهش مجال نداد، قبل از آنی که به پادشاه روم برسه عجلش رسید و مرد و به درک واصل شد. به هر حال ولی منافقین این مسجد رو بنا کردن و از پیامبر اکرم هم خواستن تشریف بیار اونجا نماز بخونه تا این مسجد مبارک باشه. پیامبر اکرم بهشون وعده داد که خیلی خوبه، بعد از بازگشتن از تبوک در آنجا نماز میخوانه، قول داد بهشون. اما بعد از آنی که از تبوک برگشت خداوند تبارک و تعالی این آیات را به پیامبر نازل فرمود و فتنه منافقان را به پیامبر خبر داد. این که گفته میشه بله پیامبر یا ائمه معصومین به غیب علم دارن، علم غیب دارن، این با لطف و عنایت پروردگار متعال، بله پیامبر آگاه میشه از غیب و حوادث پشت پرده. از جمله اینجا پیامبر خودش شخصا خبر نداشت که این چه توطئه‌ای در پیش هست، چه هدف شومی اینها دارند. اینها برای به اصطلاح کمینگاهی برای اون ابو عامر راهب و همچنین طایفه بنی غنم ابن عوف که منافق بودند پیامبر خبر نداشت. با نزول این آیات فتنه منافقان آشکار شد و پیامبر به مسلمانان دستور داد که اون مسجد را برن خراب کنن، آتش بزنن و اونجا را محل زباله و زبالدان قرار بدن. این خیلی درس مهمی است که ممکنه مسجد سازی هیچ گونه انگیزه الهی، نیت خیر و اخلاص و رضای خدا درش نباشه، هدف توطئه باشه، دکان بازی باشه، هدف خودنمایی باشه. این چنینه. در آیه 108 سیمای مسجد و مسجدی های راستین رو بیان می فرماید. مسجدی که بر اساس تقوای الهی بنا شده باشه، اون مسجد قباست. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. مسجدی که از نخستین ساعات نیت بنا کردن این مسجد بر اساس تقوای الهی، رضای خدا بناگذاری شده و اون شایسته است که بری اونجا نماز بخونی، به پیامبر اسلام می‌فرماید. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در این مسجد انسان‌هایی هستند که دوست دارن تطهر پیدا کنن، طهارت پیدا بکنن. یعنی چه؟ یعنی از رذایل اخلاقی، از هر گونه صفات و اخلاق و رفتاری که خلاف ایمان یک مؤمن هست میخوان پاک بشن. یعنی مسجد واقعی که بر اساس تقوا بنا شده باشه، انسانهای مؤمن و خدا پرستان واقعی اونجا جمع میشن، هدفشون طهارت معنوی، تکامل اخلاقی و رفتاری و زدودن رذایل اخلاقی، میخوان خودشون رو تهذیب کنن، تربیت کنن. این است که در روایتی از امام صادق علیه السلام هم به این نکته اشاره شده در المیزان جلد 9 صفحه 405. مرحوم علامه طباطبایی مفصلا به این مطلب اشاره فرموده. درس ارزنده‌ای که از این جریان مسجد ضرار و این آیات فرا می‌گیریم برای ما درس آموزه اینه که کانون فعال و مثبت دینی و اجتماعی کانونی است که دو ویژگی داشته باشه. یکی این که شالوده و هدف آن از نخستین لحظاتی که می‌خواد ساخته بشه بر اساس تقوا پایه‌گذاری بشه. دیگر اینکه حامیان این مسجد، بانیان این مسجد، کسانی که در این مسجد جمع میشن انسان‌های پاک و با ایمان و با اخلاص باشند که آیه فرمود فیه رجال یحبون ان یتطهروا. مردانی در اونجا هستن که دوست دارن پاکیزه باشن. این دو ویژگی لازم هست، یعنی هم بنا برای بر اساس رضای خدا پایه گذاری بشه، ساخته بشه از همون روز نخست، و هم بانیان و جمع شوندگان در این مسجد هدفشون طهارت پیدا کردن معنوی، ظاهری و باطنی هست، که البته این طهارت مطلقه، هم از نظر ظاهر و لباس و پوشش و بدنشون طاهر باشن، ولی لذا مستحب به کسی که مسجد میره بهترین لباسشو بپوشه، خودشو معطر بکنه، میخواد بره برای عبادت الهی، و هم طهارت معنوی، هر دو مورد نظر آیه هست. این است که بنابراین بسیار این نکته های مهمی و عبرت آموزی و درس آموزی در این آیات وجود داره. فرصت طلبی منافقان ممکنه در قالب مسجد سازی در جامعه ایمانی خودشو نشون بده. انسان های منافق که هیچ دینی ندارن و هیچ پایبند به اسلام و ایمان به خدا و قیامت ندارن، بیان مسجد سازی بکنن و سرپرستی مسجد را به عهده بگیرن و اونجا به هدفهای شوم خودشون برسن. ممکنه در جامعه کنونی هم باش انسانهایی که خودخواهن برای خودنمایی، مثلا گاهی دادم دیده میشه در کسی در یه جایی میخواد مسجد بسازه، آدم بهش میگه که خب در اینجا دو تا سه تا مسجد در نزدیکی ها وجود داره، ضرورتی نداره شما اینجا میخوای مسجد بسازی، برو به جای مسجد یه درمانگاه بساز، یه ورزشگاه بساز، یک بالاخره مدرسه بساز. میگه نه، من میخوام مسجد بسازم، لابد تابلوشم باید اسم خودش رو به عنوان مؤسس و بانی و فلان و اینها. این است که معلومه که خیلی اخلاص و اینچنین چیزها در بعضی از مسجد سازی ها هم وجود نداره. در آیه بعد از آنی که به اصطلاح این ناپاکی و خباثت و توطئه منافقان رو آیات یکی پس از دیگری بیان میکنه، در آیه 111 خداوند تبارک و تعالی یک معامله ای را با بندگان مؤمن واقعیش مطرح میکنه. به قول مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که آدم متحیر میشه از لطف خدا، از محبت خدا وقتی این آیه را میخونه، چون آیه میفرماید که خداوند خریداری میکند از مؤمنین، جانشون را و مالشون را، خدا خودشو خریدار معرفی میکنه، فروشنده مؤمنین را، متاعی که خریداری میکنه جان و مال مؤمنین هست، ثمن و بهایی که به اونها عنایت میکنه بهشت جاودانه هست. یعنی یه چیزهای فناپذیر را ازشون میخره، یک متاع ناچیزی که در نسبت به بهشت هیچ ارزشی نداره اون رو ازشون میخره، بهشت جاویدان بهشون عنایت میکنه. تازه این جان و مالی که خودش رو خریدار معرفی میکنه از اونا میخره، این مال کیه؟ خودش به اینها داده. جان و مال مؤمن، مؤمنین مگه از کجا به دست آوردن؟ دار و ندار انسان هرچی هست به لطف خدا بهشون داده شده، ولی خداوند با لطف و عنایت خودش اونی که بهشون داده میگه من میخواید بفروشید، من میخرم از تو و به قیمت بسیار گران هم از تو میخرم. آقای خریدار تلاش میکنه که اون متاعی که میخره به ارزون ترین قیمت بخره. خداوند اینطوری نیست، میفرماید من این متاع شما رو از شما میخرم بالاترین ثمن و بهایی که به ذهنتون نمیرسه، بهشت جاویدان بهتون میبخشم در مقابلش، اعطا میکنم. خب خریدار خداوند هست، فروشنده مؤمنین هستند، مورد معامله جان و مال مؤمنین هست و بها و ثمن به اصطلاح بهشت جاویدان و همیشگیست. خب وقتی خرید فروش شد یه قولنامه قراردادی قباله ای سند و مدرکی نوشته میشه. اینجا سند به اصطلاح وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، سه کتاب آسمانی را به عنوان سند این معامله خداوند معرفی میفرماید. اولا خداوند وعده میدهد به این معامله. خب ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه. گاهی کسی میخره چیز را بعد میره مشورت میکنه، یا احیانا تورم و نوسانات قیمت پیش میاد، میگه من پشیمانم، به هیچ عنوان راضی نیست دیگه، ادامه بده معامله رو، یه طرف فسخ میکنه. ولی خداوند میفرماید وعدن علیه حقا، حق و بدون هیچ گونه تردیدی خدا وعده میدهد به این پیمان و معامله. و قباله و سند و مدرک سه کتاب مقدس آسمانی است، فی التورات و الانجیل و القرآن. اون وقت بعد میفرماید چه کسی را وفادار تر از خدا به عهد و پیمان خودش میتونید پیدا بکنی؟ فاستبشروا ببیعکم، شادمان باشید، خوشحال باشید به اون معامله‌ای که بایعتم به، با خداوند تبارک و تعالی معامله فرمودید. و ذالک هو الفوز العظیم، این یک پیروزی بزرگی هست، یک معامله بسیار بزرگی هست، شادمان باشید. پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی خریدار و مؤمنین فروشنده و اون چه معامله شده جان و مال مؤمنینه، و اون چه داده شده در مقابل این بهشت جاویدان هست، همنشینی با انبیا و همنشینی با حوریان بهشتی و تمام نعمتهایی که نه چشم انسان دیده و نه به گوشش خورده، نعمتهای بی نظیر بهشتی. و مدرک و قبالش هم تورات و انجیل و قرآن و وفادارترین خریدار که خداوند تبارک و تعالی هست. منتها مسئله که اینجا هست، این مؤمنین باید مؤمنین واقعی باشند. چند صفت برجسته در آیات بعدی هست که باید با تدبر در این آیات خودمون را به این صفات مؤمنین مزین بکنیم، که انشاءالله به توفیق الهی در جلسه بعدی محضرتون عرض میکنم. خدایا به لطف و کرم خودت، به اسم اعظمت، خودت به ما توفیق طاعت، توفیق تربیت و تهذیب و خودسازی و مؤمن واقعی شدن، شیعه شایسته شدن، مؤمن واقعی شدن را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.